سوال اول از طرف خانم زیبا. ببخشید که مشکلات فنی داشتیم، یک تاخیر 2 دقیقه شد. از نظر شما، یا بهتر بگم از نظر رفتار قرآنی، درستترین رفتار یک شهروند ایرانی در حال حاضر چی باید باشه؟ وقتی رأی دادن یا ندادن ما اصلا به حسابم نمیاد و همه چی ظاهریه. همه عرایز من همین بود دیگه، برای با اون مقدماتی که عرض کردم و حالام که نظریات 3 نفر که تو ایران هستن و تو این شرایط هم سختن هستن قرار دارن خدمتون گفتم دیگه. هر نوع به صلاح مشارکت در این انتخابات نمایشی آب تو آسیاب فریبکاران ریختنه، بنابراین به هیچ وجه نباید شرکت کرد. نباید کرد، کسی خودش تکلیف خودش رو میدونه، من که اهل حکم دادن نیستم، ولی در واقع من تحلیل میکنم که مشارکت در این انتخابات که این هم هی تکرار شده، هر سال دیگه دیدیم دیگه، 100 بار که آدم از یه سوراخ گزیده نمیشه، دیدیم که همش فریبه، همش در واقع یک نوع نمایش دموکراسیه که ما می ساختارا رو داریم، ما انتخابات داریم، ما مجلس داریم، ما این ارکانی که تو کشورهای رشد یافته مترقی که بر اساس نظام مثلا حاکمیت مردمی هستن ما هم داریم، ولی همه اینا فریبه، همه اینا خالی از محتواست، پوچه، هیچ کدومش در واقع حقیقت نداره. بنابراین مشارکت در این نظام، مادامی که ولایت فقیه در رأسش هست، اینا بعضی از آقایان هم گفتن اصلا حرامه، این که آیت الله تو قوم میگه که اصلا حرامه، برای این که داریم به ملتمون خیانت میکنیم، داریم تأیید میکنیم با رأیمون. بنابراین رأی دادن مطلقاً به نظر بنده به مصلحت نیست و یک کار عبثه، نه تنها عبثه بلکه تحکیم پایه‌های استبداد و طغیان طاغوتی ولایت فقیه. نفر بعدی، اچ به نظر شما اگر ترامپ انتخاب شود وضع دنیا بهتر خواهد شد؟ پیش دلیلی من نمیبینم. تو آن از مطلبی میخوندم امروز، آشنایی بسیار بسیار نزدیک و دوستانه نتانیاهو با ترامپ از 7-8-10 سال پیش شدن بیشتر، که خیلی روابط نزدیک هم دارن، لاقل برای اسرائیل برای نتانیاهو خیلی بهتر خواهد شد، ولی نه الزاماً برای امریکا یا برای مردم دنیا. یعنی اینا هر دو یکی هستن، یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات عملاً سیاست سرمایه‌داران کلمه نظام سرمایه‌داریه، ظواهر دموکراسی هست، برقراره. همیشه عرض کردم که مثلا انتخابات دموکراسی یه طیفه، نمیشه گفت که اینجا آزادی نیست تو امریکا، یه قضیه سفید و سیاه نیست، یه امر کاملا نسبیه، به طور نسبی مطرحه. تو امریکا هم یه آزادیایی هست، ولی به قول یک کسی میگفت که آزادی سقفی داره، امثال کشور خود ما ایران انقدر این سقف کوتاست، مثل این کامیونایی که قفس مرغداری رو چیزا میبرن، چه کوتاست، توی قفسن مرغا، یا اینایی که از بردهایی که از امریکا میدوزیدن میآوردن به اروپا یا امریکا، اینا 6 میلیون ظاهرا 2 میلیونشون تورا مردن، برای اینکه اصلا اون موقع این کشتا 2-3 ماه تورا بودن، اینا فقط میخوابیدن تو جای مثل مرغداری، نمیتونستن حتی نیمخیز بشن. یعنی یه وقت از سقف کوتاهه، مثل ما تو ایران، تا یه ذره شما از حالت نشست بلندشین تو سرتون میخوره، یه وقت هست که سقف ذره بلندتره، تو امریکا این سقف ذره بلندتره، شما میتونید راه برید ولی نمیتونید بپرید، یه ذره از حد خودتون بخواید بپرید بالا سرتون میخوره میشکنه. بنابراین باید رعایت سرمایه‌دارای کلان، آزاد، شما هر جا میتونید برید، هر چی میتونید بخرید، حتی نقدم میتونید بکنید. الان نقدهایی که تو امریکا داره میشه، از خود حکومت، از خود یهودی ها تو امریکا، اصلا آدم تعجب میکنه، ما که تو ایران بودیم عادت نداریم، باور نمیکنیم چطور اینا یه همچیزایی مینویسن. بله گفته میشه، ولی سیاست ها جای دیگه رقم میخوره، تصمیمات جای دیگه گرفته میشه. میگه مردم هم دل خوش باشن که یه حرفایی زده میشه، یعنی خیلی نمیترسن از آزادی، آزادی رو تونستن کنترل بکنن، مهارش بکنن. تو ایران از هر چیزی میترسن، کوچکترین حرکتی رو وحشت دارن. دفعه گذشته عرض کردم این 19 سالگرد در گذشته مرحوم پدر، همون هم نذاشتن، از اونم میترسن. بابا یک کس که سالهاست که از دنیا رفته، نه بیشتر از 19، شاید برای بیشتر من گفتم، از اونم یعنی در واقع ترس و وحشت دارن، واهمه دارن. یک کس که استخوناش هم پوسیده شده، چرا میترسن؟ از نهضت میترسن. مگه نهضت چند نفرن؟ چی کار میتونن بکنن؟ چی دارن؟ یعنی انقدر این سقف پایینه راجب همه مخالفین، از مشارکتی ها گرفته نمیدونم، بجز خودشون، بجز سپاه و فدایی های خودشون. برای من خیلی تنگه، این سقف خیلی کوتاه است، حتی راه رفتنم بعیده. یعنی تو فقط میتونی از خوابیده به حالت نشسته در بیایی، بخوای بلند بشی هم سرت میخوره. نه، نشسته، قاعدین، نشستگان باید آدم باشه، نمیتونی بایستی، چه برسه بخوای بپری یه ذره بالاتر. خب امر نسبیه دیگه، بنابراین به طور نسبی هم بشر هم نسبی هم حرکت میکنه دیگه. باید تلاش کرد که هرچه بیشتر ما بتونیم این سقف آزادی رو بالاتر ببریم، مردم بتونن نفس بیشتری بکشن. آقای علیرضا، قبل از انقلاب چرا جوانان و برخی روشن فکران دنبال مارکسیسم و کمونیسم بودن و چقدر کمونیسم نفوذ داشت و امروز هم اندیشه و جایگاه کمونیسم هم نفوذ و وجود دارد؟ اندکی توضیح دهید. اون موقع در سطح جهان بود، البته مسئله تنها ایران نبود، یعنی اتحاد جماهیر شوروی در سطح جهان مطرح بود. اصلا دنیا تقسیم شده بود بین دو قطب، یکی قطب در واقع امریکا بود، نظام سرمایداری، یکی هم نظام مارکسیسم لنینیسم. کشورهای دنیا هم تقسیم شده بودن دیگه، تو همین خاورمیانه خود ما مصر اسلحه و همه چیشو از شوروی میگرفت، سوریه، عراق، تو این منطقه یا اردن بود یا ایران که وابسته به امریکا بودن، ارتش ما رو تجهیزات امریکایی تکمیل کرده بود. حتی مثلا در ظفار یه جنبش مارکسیستی به وجود آمد، ایران ماموریت پیدا کرد که با اون هوورکرافت ها که رو آب و خاک حرکت میکردن و با این هواپیماهای فانتومی که داشتیم و هلیکوپترهای شنوک، اون جنبش رو با اینکه توی کشور دیگه است، ایران رفت سرکوب کرد اونجا رو، یعنی به عنوان پاسبان منطقه، پاسدار منافع امریکا در منطقه، این اسرائیل. بنابراین اون موقع تو دنیا این گرایش ها وجود داشت. اصلا علت این که امریکا هم خیلی سخت نمی گرفت به حرکت های اسلامی، حتی تو ایران، حتی این که دکتر شریعتی هم میدون داشت میتونست فعالیت بکنه، برای این که دنبال سیاست کمربند سبز بودن که کشورهای اسلامی که سخت تحت نفوذ مارکسیسم هستن، خیلی از کشورها بودن، یمن و نمیدونم کشورها دیگه یا حتی افغانستان، اینا اگر اسلام تقویت بشه یه سدی است در برابر نفوذ کمونیست ها. ترس اصلی امریکا از شوروی سابق بود، نه از کشورهای اسلامی منطقه. به خاطر همین حکومت شاه هم نمیتونست خیلی سخت بگیره بر سخنرانی هایی که دکتر شریعتی در حسینی ارشاد میکرد، تا به جایی رسیدن که اون جریانات مجاهدینی و کارهای چریکی و اینا شروع شد، اون تئاتر سربداران که در زیر زمین حسینی ارشاد اجرا شد، یه مرتبه دیدن نه، این جریانات اسلامی هم دارن حرکت های تند در واقع براندازانه میکنن دیگه، جلوش رو گرفتن. بنابراین مارکسیسم اون موقع مطرح بود، ولی وقتی که شکست خوردن بعد از حدود 70 سال، شوروی سابق تجزیه شد، دیگه یواش یواش تب مارکسیسم تو دنیا خوابید. قبلا یا طرفدار کمونیسم دهقانی بودن چین یا اتحاد جماهیر شوروی، گروهایی که ایرانیانی که تو خارج از کشور بودن یا داخل کشور، یعنی اون ادعا تو جهان در واقع جایی که سوزن بزنن بادکنک به ترکه ترکید دیگه. تو زمان ما کسی خریدار اون اندیشه که پتش بر آب افتاده دیگه نیست، هیچ گروهی به اون معنا نمیبینید، هستن پراکنده ولی دیگه خریدار نداره، نفوذی نداره. بنابراین به این دلیله که اون موقع خریدار داشته، ولی الان دنیا عوض میشه دیگه، دائما ادعای جدید میاد و اون حرف حالا در یه قالب دیگه یا حالا دیگه داره مطرح میشه. آقای جلال، آیا شما قبول دارید توجیه شرکت در نمایش‌های انتخاباتی قبلی هم شرکت در بازی حکومت بوده است؟ بله، اونا هم شرکت در بازی حکومت بوده، این نوشته‌های اخیری هم که خوندن و خصوص مال آقای ابوالفضل قدیانی اینم همین رو داره میگه، میگه شما فریب دادین ملت و ملت هم چون راهی ندارن دیگه، همه راه ها بسته است، فکر میکردن که از اون طریق حالا میتونیم به یه جای برسیم. یعنی هر چیزی رو باید در زمان خودش ارزیابی کرد. حتی وقتی آقای روحانی این اواخر اومد، خب تبلیغات و با اینکه مهره خیلی مطمئن اون رژیم بود از ابتدای انقلاب، ولی به هر حال چون مسئول اون مطالعات استراتژیک نظام بود که یک کتابم منتشر کرد، البته خب معلوم بود کار تیمیه، هر کسی اون کتابو حتی یه بارم خونده باشه نشون میده که به توسعه جامعه در زمینهای مختلف رسیده، باور کرده. به نظر میامد که آقای روحانی هم در اثر اون چند سالی که مسئول این مطالعات استراتژیک بود، در گفتگو، در صحبت با صاحب نظران اندیشمندان، یه تیم صاحب نظری واقعا کار کرده بودن روی اون، خودش مثل این که دیگه براش جا افتاده بود، اون میخواست واقعا یک اقداماتی بکنه، ولی در نظام ولایت مطلق فقیه هیچ کاری هیچ کسی نمیتونه بکنه، چون به محضی که تعارضی پیدا کنه، احساس بکنه که یکی دیگه داره سری در میاد بین سران، میخواد اون سر رو بکوبه، همون طوری که نسبت به خاتمی حسادتو داشتشون، نمیتونستن ببینن که رئیس جمهوری هست داره محبوب میشه، نظام ولایت فقیه و تحت شعاع قرار داده، هر جای دنیا میره احترام میذارن، مسئله تمدنها، گفتگوی بین تمدنها رو مطرح کرده، در سازمان ملل رفته، چه استقبالی کردن، یه ارزشی در جهان پیدا کرده، احساس وحشت میکنن. در نظام ولایت فقیه این چیزا نمیتونه پذیرفته بشه، هیچ کسی رو نمیتونن ببینن. بنابراین این اشتباهات هم خوب شده، ولی مردم همیشه تو اون زمانه دو دو تا چهار تا میکنن دیگه، فکر میکنن که میشه ولی سرشون به سنگ میخوره. حالا لااقل که این همه تجربه شده دیگه نباید تکرار بشه. اون موقع هم هنوز یه تعداد بیشتری میرفتن رأی میدادند، بنابراین اونا میتونستن خر خودشون از پل بگذرونن، ولی حالا اگه واقعا به طور جدی مردم نرن، بیشتر افشا میشه فقدان پایه های مردمی اینا رو. آقای میلاد، بجز قرآن و نهج البلاغه مهمترین کتاب هایی که روی زندگیتون تأثیر گذاشته چیه؟ کنجکاوم بدونم چه کتاب هایی نقطه عطف زندگیتون شده. ممنون میشم به ما هم پیشنهاد کنید و بیشتر توضیح بدین تا ما استفاده کنیم. خب کتاب ها که آدم یه جور کتاب که نمیخونه دیگه، هر کسی، حالا من نمیخوام بگم واقعا من کتاب خون بودم، هستم، نمیدونم کم میخونم یا زیاد میخونم، مثل بقیه هستیم هم دیگه. تو فرهنگ ایرانی هیچ کسی نمیشه گفت کتاب خون واقعی هستش. شما برین تو انگلستان، تو مترو برین، تو اتوبوس برین، همه میبینین یه کتاب دستشونه، حتی زده وقتی که ایستاده دستشون بالا گرفته داره کتاب میخونه. متوسط هفته دو تا کتاب یه موقع آمار میخونده، مال ما در سال شد یه نصف کتاب هم نشه. ولی خب به هر حال از نظر دینی، البته از نظر دینی، خب قرآن که کتاب اصلی ماست و نهج البلاغه، چون به هر حال حضرت علی 9 سالگی با وحی بزرگ شدن، تحت تأثیر وحی و تربیت پیامبر بودن، همیشه با ایشون بودن، پس هم با کتاب قرآن بیشتر آشنا شده بودن و هم با سنت پیامبر، و یه تجربه عملی 5 سالم دارن که بعد به شهادت رسیدن، ترور شدن. پس اون عملکرد 5 سالم و به خصوص مهمتر از اون وقتی که اون عهدنامه مالک اشتر رو میبینیم، یه منشور حکومتیه، شما رو همه قسمتاش میتونید انگشت بذارید، امروز ببینید که چقدر در تضاد با عمل کرده ولایت فقیه در ایران. یعنی ابطال کننده ولایت فقیه همون عهدنامه مالک اشتر اگر بخونید. دیکتاتوری خمینی و خامنه ای رو با اون عهدنامه مالک اشتر میتونید بفهمید که چه بلایی سر ملت این آقایون آورده. خب بعد از اونم کتابای زیاد در نظر دینی، خب دیگران کتابای نوشتن، تفاسیری بوده، تفاسیر مرحوم طالاقانی به نظر بنده عمیق‌ترین تفاسیر، متنش البته یه مقداری سخته، خیلی روان و راحت نیست، ولی فوق‌العاده عمیق و فوق‌العاده بینش عمیقی داشته که همچین مطلبی رو نوشته. نه از یک روشنبینی، از یک نوع، حالا نمیخوام اسمش الهامات بگذارم، ولی یه مسائلی رو درک کرده. تو قرآن هم هست که میگه لا یمسه الا المطهرون، به حقیقت قرآن نمیرسند مگر اونایی که پاک شده باشن. یعنی اول آدم باید خودشو پاک بکنه از نظر روح و روان، از منیتهاش، ایگوهاش. وقتی که پاک بشه اون منیتها، اون خودخواهی ها، اون تکبرها، اون وقت چشم آدم باز میشه روی مسائل دیگه. من به وضوح در تفسیر آقای طالاقانی که چند بارم خوندم این روشنبینی رو دیدم. یعنی بسیار 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 عمیقه و نکات معنوی بسیار جالبی داره. حالا تفاسیر دیگه هم البته هستش، مال علامه طباطبایی هستش، نمیدونم. یعنی اینا مطالعات دینی، مطالعات غیر دینی و سیاسی، اینا که خب همه دارین، ولی قاعدتا مورد نظر اظهار کننده محترم نبوده. خانم پروین: من باورهای مذهبی اشتباه دارم، میخوام بدونم چطور میتونم ثابت کنم حتی از دینم میشه سوء استفاده کرد. برای سوء استفاده از انسانها چه کتاب و مأخذی پیشنهاد میکنید؟ برای سوء استفاده از انسانها نه کتاب میخواد نه مأخذ. نگاه بکنید به همه حکومتهایی که به نام دین حکومت کردن. به طالبان نگاه بکنید، به جمهوری اسلامی نگاه بکنید و به حکومت‌های روز. من توضیحات امروزم بیشتر بیان همین بود که هم در روسیه، در شوروی سابق، در امریکا، در اسرائیل، در کشورهای دیگه، خب همه اینا خواستن که این آزادی و حق انتخاب انسان رو با ادعای خودشون جلو برن. خدمتتون توضیح دادم که هم ایدئولوژی خاص نمیتونه آزادی انتخابات رو تامین بکنه، هم سرمایه‌داری اگه حاکم باشه نمیتونه، اگه یه حزب حاکم باشه نمیتونه بکنه، اگه صهیونیسم باشه، اگه یک طبقه‌ای بخواد خودش رو حاکم بکنه. یعنی موقعی آدم به آزادی انتخابات میرسه که موحد باشه. موحد نمیخوام بگم حتما دینی، موحد یعنی به وحدت. حالا یه کسی از نظر دینی فقط میگه خداست، خداوندم که حالا اگه عمری باشه یه جلسه هم در مورد همین مثلا انتخابات آزاد در دین، در دین واقعی، در قرآن، در سنت پیامبر و در صدر اسلام میتونیم صحبت بکنیم. اینا رو میشه مقایسه کرد. یعنی حالا کتاب شما اگه بخوام بخونیم، اون کتابی که مال کارل پوپر گفتم، اگه وقت داشته باشید، کتابی یه مقداری البته جنبه فلسفی هم داره، جامعه باز و دشمنانش، فایلش هم هست، میتونید دانلود کنید، سرچ بکنید، جامعه باز و دشمنانش. یه فیلسوف اتریشی، استاد در انگلستان و به هر حال از دنیا در اواخر قرن بیستم از دنیا رفت. این از مهمترین کتابای قرن بیستم بود در ارتباط با آزادی ها. کتابی است که به شدت تحلیل کننده و تبلیغ کننده حاکمیت مردمه، یعنی آزادی، لیبرالیزم، یعنی آزادی در واقع در ابعاد مختلف و حاکمیت ملت. اون کتاب علمی، البته اگه وقت داشته باشید، اون فیلسوف علم بوده که از فیلسوفی علم به فیلسوفی سیاست کشیده شد. آقای سیامک: آیا در عالم ارواح جنسیت و زن و مردی معنی دارد؟ والا من در عالم ارواح نرفتم که ببینم اونجا جنسیت، عالم ارواح یعنی چی؟ این اصطلاح اصلا پایه قرآنی هم نداره. ما چیزی به نام ارواح نداریم. وقتی آدم میمیره هیچ جای قرآن نگفته روحتون میاد سراغتون روز قیامت. اصلا روح در قرآن اصلا به این معنی که در فرهنگ ماست وجود نداره. عیسی میگه روح الله بود، راه الله، روح از همون رحمته. در واقع یکی از روح از نیروهای جهانه، مثل فرشتگان. ولی انسان ها همه جا میگه نفستون، اگر مردین نفستون، اصلا مسئله روح رو در میان نیاورده و هیچ ارتباطی هم عالم ارواح با اینجا ندارن. ارواح به معنای ارواح گذشتگان، مردگان. بر حسب البته باورهای مردم، بله خواب میبینن، احضار ارواح میکنن و خیلی از این باورها هست، ولی هیچ کدومشون اینا پایه قرآنی نداره. اون که دنیا رفته از نظر قرآن رفته، هیچ ارتباطی نه اونا با عالم دنیا دارن نه مردم دنیا با اونا دارن. همه اینا برمیگرده تا قیامت. حالا اون خودش یه فصل مفصلیه. نظر شما درباره امان زمان، حتی میخواستی امام زمان، امام زمان یعنی وجودشان، زنده بودنشان چیست؟ بر حال اونم نزدیک، نیمه شعبانم نزدیک. جالبه که از قدیمم گفتن که کار امام زمان چیه؟ اولا امام، امام زمانه. اگه الان امام حالا بود که حالا امام زمان بود، ولی امامتی نمیبینیم الان، امامت که نمیکنن به نام ایشون. دیگران دعای اینکه حکومت ما حکومت امام زمانه میکنه. امام زمان یعنی تو اونجا داره امامت میکنه، رهبری میکنه. در طول این مدت هم که رهبری نبوده. یه وقت این فکر و اندیشه هستش که خب از نسل پیامبر، چه بسا در آینده از ذریه پیامبر یک کسی ظهور بکنه، نه به عنوان پیامبر، پیامبری که تمام شده. پیامبر خود ما از ذریه ابراهیم بود، از همون نسل بود، همینطور که ابراهیم از ذریه نوح بود. میگه و من ذریته ابراهیم از جاء ربه به قلب سلیم. ابراهیم با یه دل پاکی سراغ حقیقت رفت، بدون شیله پیله، بدون خواسته های فردی، بدون تکبر. اونم از ذریه ابراهیم بود. پیامبر ما دعای اجابت شده ابراهیمه. عین اون چیزایی که خداوند در سوره جمعه راجع پیامبر اسلام میگه، همون خواسته های ابراهیمه. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. همون دعاهایی است که ابراهیم کرده که تو سوره بقره اومده. 2000 سال پیش، 3000 سال پیش اون خواسته ها تحقق پیدا کرده. مگه لازمه حتما یک کسی رو آدم نگه داره یه جا پنهانش بکنه که بعد بیاره؟ یعنی خدا نمیتونه؟ یعنی از همون نسل، همون ژن، در آینده‌ای که خدا میدونه کی خواهد بود، یه رهبران مختلفی همجور پدید میان، یه رهبری در امت اسلام از بین مسلمون ها پدید بیاد، اشکالی نداره، کاملا منطقی، پذیرفتنیه. اسمش هم میذاریم امام زمان دیگه. اتفاقا در اهل تسنن هم از کتابی خصوص هارون یحیی، اصلا یک کتاب داره راجع به امام زمان. هارون یحیی ترکه، اهل تسننه، یک کتاب داره روایاتی راجع به امام زمان، به معنی اهل تسنن، روایات متعدد از پیامبر. حالا نگفته این زنده است و تو این موقع با اسم یا تو جبهه نمیدونم لیست انتخاب شدگان مجلس رو میبرن اونجا، یا امثال احمدی نژاد های فریبکار جوری نمایش میدن که انگار امام زمان مثلا باهاشون قضا بخورن، بشقابن برای هیئت دولت بذارن برای امام زمان. این فریبکاری ها دیگه تشت رسواییش افتاده. ولی با یه دید فراتر اگه به اون معنا بگیریم، منطقیه. در تاریخ هم همواره اینطوری بوده، همه پیامبرانی، همه بزرگانی که آمدن بالاخره حامل اون فکر، اون اندیشه و اون روحیه بودن. بنابراین حالا که چند روز دیگه نیمه شعبان هست، میگن امام زمان برای چی میاد؟ برای چی میاد؟ میگه یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. یعنی فقط برای عدالت. یملع الارض قسطا و قسط یعنی عدالت، یملع الارض قسطا و عدلا یعنی هم نظر عدالت اقتصادی و هم عدالت رفتاری، چون این دوتا هر دوش ترجمه میشه عدالت، ولی قسط عدالت کمیتیه، مقداریه، یعنی عدالت اقتصادی، عدالت درآمدها، عدالت زندگی بین مردم، ولی عدل رفتاریه، الزاماً با میتونه اقتصادی هم باشه، ولی این دوتا با هم تفاوت داره. او میاد برای اینکه جهان رو پر عدل بکنه، نمیگه بیاد روحانیون رو بر گرده مردم سوار بکنه، ولایت مطلقه بکنه. ولایت مطلقه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ولایت خودشو چارمیخ بکنه بر مردم، مردم رو از خدا و دین فراری میده، برای اینکه ماییم، اصل کار ماییم. مثل مارکسیستا که میگفتن، مثل سرمایه‌دارا که میگن هرچی از ماییم، میگن اونی که میاد قسط و عدل رو در واقع میخواد رهبری کنه. کما ملعت ظلمن و جورن، در روزگاری که ظلم و جور پر کرده همه جا رو. یعنی پس یه وعده نجات و رهایی نهایی انسانه. یعنی این نیست که سرنوشت بشریت داره به تباهی و تاریکی میره. اینو در جای دیگه قرآن هم گفته، میگه العاقبت للمتقین، سرانجام برای متقینه. یا کزال میگه که بله، آیه معروف است که میگه که زمین رو ما به اهل به صالحان، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح ما میراث خواهند برد. یعنی سرانجام روشن خوشحال کننده است. یا اصلا این آیه ای که میگه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، نرید مضارع، این آیه درباره البته بنی اسرائیل که آمده، ولی به صورت مضارع داره میاد. یعنی همونطوری که در یک نظام توتالیتر سرکوبگر طاغوتی فرعون برده ها تونستن نجات پیدا بکنند به رهبری یک مرد خدایی و نجات پیدا کنند از اون سرزمین، میگه و نورید و این قانون ماست، و نورید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اون ملت هایی که به استضعاف کشیده شدن، تو سرشون زدن، ضعیفشون کردن، ذلیلشون کردن، زبونشون کردن، این نمونه که منت بگذاریم. منت در قرآن به معنای نعمت سنگینه که رهایی میکنه انسانو از اون مشکلی که داره، یعنی جوامع رو نجات میده از اون مشکلات. به کیا؟ الّذین استضعفوا فی الارض، و چیکار میکنه؟ و نجعلهم ائمتن، خود اون ملت ها رو پیشوا میکنه، پیشوای خودشون، و نجعلهم الوارثین، اونا وارث مملکت میشن. یعنی مملکتی که به یه طبقه، یه گروه یا یک عده سرمایه‌دار کلان رسیده، ملت ها هستند که حاکم بر سرنوشت خودشون میشن. یعنی همون در واقع حرف انتخابات که داریم میزنیم، ایدئالش در واقع همین است که قرآن هم وعده داده، میگه این اراده همیشگی خداست، پس نباید نومید شد. فقط دیر و زود داره. عرض کردم در آغاز سخنانم که راه درازی ما تا آزادی در پیش داریم، ولی پله پله داریم بهش نزدیک میشیم. آنچه که امروز تو دنیا داره میگذره، ما خیلی گام برداشتیم نسبت به اون موقعی که فقط پادشاهان بودن، فقط دیکتاتورها بودن، اصلا مطرح نبود. از دوران رنسانس ما یه جهش بزرگی کردیم و همینطور داریم جلو میریم. معلوم هم نیست که به این زودی ها واقعا یک انتخابات آزاد همه جا باشه. الان تو خیلی از کشورهای دنیا به طور نسبی البته هست، خیلی از کشورهای اروپایی به خصوص اسکاندیناوی و کشورهای اون طرف، یا خیلی جاها هستش. به هر حال تو جهان که میشه گفت 70-80%، 80-90% به صورت دموکراتیک مردم دارن انتخاب میشن، ولی به جایی که برسیم همه جهان، راه درازی در پیش داریم که همه این فریب‌های شیطانی، این منیت‌ها خودش رو بره کنار، فقط یک چیز حاکم باشه، حقیقت مطلق. و حقیقت مطلق هم جز خدا نیست. یعنی وقتی خدا باشه ما دیگه با هم اختلاف نداریم، دیگه افغان و ایرانی و روس و امریکایی و اروپایی معنی نداره، همه بنده خدا هستیم، همه به یه چشم هم دیگه نگاه میکنیم، اختلاف ادیان نیست اصلا. برای اینکه این قرآن هم که میگه یک دین پیش خدا بیشتر نیست، ان الدین عند الله اسلام، نه به معنای شریعت ما، یعنی تسلیم خدا. همه این اختلافات از منیت ها ناشی میشه، منیت های طبقاتی، ثروت ها هست، ملیت ها هست، همه این اسم ها، کمونیسم، نمیدونم فاشیسم، صهیونیسم، نمیدونم آخوندیسم، همه ایناست که شیطانیه. یعنی ایدئال اینه که همه اینا برداشته بشه و فقط حقیقت رو بشر ببینه. اون ایدئالیست که به عنوان امام زمان تلقی میشه، تصور میشه، ولی انقدر پیرایم به این بستن، به این فکر، که دیگه میگه اگرم بیاد باز شناخته میشه. همه با این پیش داوری ها و پیش زمینه هایی که این ادعاها شده، یعنی ادعای درباره امام زمانم عین ادعاهای راجع به دموکراسیه. اونم همراه بسیار فریبهایی هستش که اصل و اساسش رو تو نهج البلاغه هم یک اشاراتی هست، بدونه که اسمی بیاره چیزی بگه، ولی یک کلیاتی رو تو علاوه بر قرآن مطرح میکنه که نشون میده که آینده خیلی در واقع امیدوار کننده است، خیلی روشنگره. ما هم همین که بتونیم در عمر خودمون، در دوره خودمون یک گامی، یک قدمی برداریم، حالا خودمون برداریم یا جامعهمون رو بتونیم به اندازه یک سانتیمتر، دو سانتیمتر جلو ببریم، خود این نقش خودمون رو ایفا کردیم. ما مسئول نتیجه نیستیم، ما مسئول عمل کرده خودمونیم. نتیجه دست ما نیست، نتیجه رو صدها یا هزاران فاکتور تعیین میکنه. بردارهای مختلفی که هست یک مرکب و حرکت میده، ما یه بردار هستیم، ما یه نقش داریم، کار خودمون رو درست انجام بدیم. بارها این سخن به خود پیامبر گفته میشه تو قرآن، میگه ممکنه فلان فهمان و ریان که بعض الذی نعدهم، ممکنه بعضی از اون وعده هایی که ما دادیم به تو ببینی در زمان حیاتت، اون نتوفیان نکرد، تو ممکنه وفات کنی، بمیری قبل از اینکه ببینی نتایج مکتب خودتو، آیین خودتو. فإنما علیک البلاغ، وظیفه تو فقط ابلاغه، علینا الحساب، حساب با ماست. میگه تو فقط باید ابلاغ بکنی، تو کار دیگه نداری. یعنی حتی خداوند برای پیامبرم تضمین نکرده بود، میگه تو باید وظیفه تو انجام بدی، ابلاغ بکنی. حالا ممکنه که در زمان عمرت این پذیرفته بشه این کتاب، که خب بر موفق شد، در زمان عمرشون موفقیت دیدن، ولی ممکنه است که نبینی. حالا وای به حال ما، ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم، بتونیم بپیوندیم به این جریان آزادی خواهی، عدالت اجتماعی، نفی همه سلطه های غیر خدا، سلطه طبقه است، سلطه حکومت، حزب، هرچی هست، یعنی هرچی هست حقیقته. خدا هم با هیچ کسی رابطه ویژه‌ای نداره که بگه من به این ولایت دادم. اگه همه بنده خدا باشیم اختلاف ها حل میشه. به هر نسبتی که خودمون رو بتونیم به بندگی خدا نزدیک بکنیم، به همون نسبت خودمون رو شخصا آزاد کردیم، به آزادی و رهایی رسیدیم، و به همون نسبت هم میتونیم جامعه خودمون رو آزاد و رها بکنیم. آقای امین، آیا شیعه کنونی در ایران با این تفکر که یا علی میگن همان شرک است در نظر قرآن؟ البته اسم خدا هم که علیه دیگه، یا علی و یا عظیم دیگه. ببینید یه وقت هست که عادت شده چیزی رو میخوام بلند کنن میگن یا علی، چون حضرت علی مثلا قوی بودن و زور زیادی داشتن، میگن بگو یا علی. خب اینا زبانه، ولی یه وقت هست که یه نفر میگه یا علی، منظورش اینه که علی به دادش برسه، مشکلش رو حل بکنه. اگه پول میخواد، گرفتاری داره، مشکل داره، مریضی داره، این عین شرکه، شرک مسلمه. خود اونها که هیچ وقت حضرت علی نمیگفت که یا محمد اگه مریض میشده. ضربه وقتی خوردن رفتن یه دکتر یهودی رو آوردن بالا سر حضرت علی. خب دیگه چه کسانی امام حسن، امام حسین که بودن، چرا خود اونا دعا نکردن که با دعا خوب بشه؟ پس اینا دیگه یه عادت پوچ تاریخیه. اون بزرگان معلمین ما بودن، الگوهای ما بودن، پیامبران یا اهل بیت پیامبر، اینا بهترین قرآن شناسا بودن، با اعمالشون، با زندگیشون قرآن رو به ما نشون دادن که چگونه آدم میتونه با قرآن زندگی کرد. ما باید از اونا درس بگیریم، اینا معلم های ما هستن. آدم از معلمش که استفاده دکتر نمیخواد بکنه، استفاده بانک که نمیخواد معلمش بکنه، پول ندارم اینو بده اونو بده. متاسفانه اینا همه دیگه آلوده شده به خودخواهی ها. یعنی در واقع ما میخوایم خدا و پیامبر و اهل بیتش رو خرج خودمون بکنیم. کی سراغ خدا میریم؟ موقعی که مریضیم، موقعی که مشکل داریم. کی سراغ پیامبر میریم، کی سراغ اهل بیت پیامبریم، اونا رو میخوایم بفرستیم که برن حاجات ما رو بگیرن. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، 14 معصوم بخونیم برید بگیرید ببینیم چی کار میکنین. ما مشکل داریم، ما رو کرا نمیدن، ما روح سیاه هستیم، ولی شما وجیهین، وجیه یعنی با آبرو. ما که آبرو نداریم، ما بنده سیاه دل خدا هستیم، ما رو را نمیدن. این یک بدفهمی قرآن ناشی میشه. خدا که میگن رگ گردن به شما نزدیکتره، میگه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اگه تو بخوانی منو من خیلی نزدیکم. اجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم اذا دعانه، اگه منو بخوانی. تو که منو نمیخوانی که بخوای به خدا نزدیک بشی، تو خودتو میخوانی، حوائج خودتو میخوانی، دنبال شفا پیدا کردن، پول پیدا کردن، این مشکلات حل کردن هستی. منیت ها بر تو حاکمه، دنبال پارتی هستی، اصلا کاری به پارتی هم نداری. اگه امام حسین میخوانی کاری به امام حسین نداری که چی کار میکرد که تو اون کارو بکنی، ولی امام حسین شفیع من روز قیامت میشه. منم با هر پرونده سیاهی که هستم او میاد میگه چون یه عشق ریختی، روزه خوندی برای من، تو بیا جز مایی. اینا همون خیالات باطله، اینا بهش میگن امانی، یعنی خوشخیالی ها، تصورات واهی. ولی حسین رو باید شناختش و پیرو واقعی او بود، یعنی رفت همون کارهایی که او در زمان خودش کرد، در برابر یزید زمان خودش ایستاد و از همه چیزش گذشت. اگه مردیم، اگه اون کارو بکنیم، میتونیم بگیم که ما حسینی هستیم. خب بله، خیلی ممنون، متشکرم. شما هم خسته نباشید. انشالله باز هم اگر عمری فرصتی توفیقی بود در خدمتتون. حالا اگر مطلب دیگه‌ای پیش نیاد که ضرورت روز داشته باشه، سعی میکنم حالا این سخنانی که امروز در جبه جامعه باز و دشمنانش گفتم، جامعه باز رو از دیده قرآن و سنت پیامبر و عمل کرده بزرگانی که داشتیم که اونا چگونه جامعه باز رو میدنه. تو جامعه بازی که مشرک هم حق فعالیت داره، بیدین هم حق فعالیت داره، دولت هم هیچ نقش و وظیفه‌ای در دخالت در اعتقادات مردم، دین مردم نداره. دولت فقط سرویس میده، کمک میکنه به امور اجتماعی. همه مردم هستند، رأی میدن و اون چه که مصلحت جامعه هست انجام میشه. حکومت هم فقط پاسدار قانونه، وگرنه تو جامعه دینی منکر خدا هم هست، یهودی و مسیحی و بهائی و هم هستن، همه زندگیشون رو دارن میکنن. قانون یه حکومت دینی باید محافظ و پاسدار حقوق و آزادی های اونها هم باشه. دیگه داوری با خداست که کی چی کار کرده. حکومت فقط محافظ قانون برای آزادی انسان ها. حالا من وارد بحث بیش از این نمیشم، انشاءالله در جلسه آینده. متشکرم، خدا نگهدارتون.